أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا المناصر المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعن لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. محضر مارک سربران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه اسراء می باشد. تا پایان مباحث دیروز که انتهای آیه 52 از این سوره شریفه است، در این یکی آیه آخر سخن به اینجا رسید که پس از ایرادات بر خداوند سبحان و اتهامات به حضرت حق و آنگاه اهانت به صاحب نبی مکرم، جمع و جماعتی خدشه و ایراد در مبحث معاد وارد کرده. هر سه اصل رو به دنبال هم حضرت باری تعالی مطرح فرمود. اونگاه در این قسمت آخر پاسخ این جمع و جماعت داده شد. اینها که بر اساس اون پدیده حسگرائی و ظاهر دینی غذابت می کردن در خصوص احیاء انباط در قیامت، که گویا این نیز از مدعای انبیاء الهی است که اجساد چون ارواح در قیامت مبعوث می‌گردند، لذا باید از اون دفاع کنند. از این نظریه خداوند فرمود که برای ذات احدیت در مقام قدرت اون چنان ساده است، این هم سهل است که شما اگر کونو حجارتن و حدیدا سنگ می‌بودید، آهن می‌بودید، این اجسام شما که چیزی نیست، هزاران مرتبه از بر شما رو زنده می‌کرد، ایجاب می‌کرد، اعدام می‌کرد. یه سلول شما از میلیاردها سلول شما کافی است خداوند باز شما رو با اون سوابق و با اون پرونده پیشینه احیا کند، زنده کند. نه شبه آکل معکول مانه است، نه اعاده معدوم مانه است. در زمان قضیه بحث کردن در چین قدرت را برای این پروژه عزیز رو اجرا کند، خدا خودش تمام این کار رو دارد که فترکم اول مجره سر رو پایین انداختن، باز مجدد گفتن چه میشود. خداوند فرمود قریب است، نزدیک است. تمام این مسائل با مماشات و مدارات حل شد. بعد از اینکه این مطلب تمام شده از حال یه دستوری می آید. پیغمبر قل بگو به کی؟ لعبادی، به بندگان من بگویند، اینها بگند التی هی احسن، اینها احسن سخن بگویند. چیست این دستور برحال که خدا من فرماید؟ اولا به دنبال یه سری اتهامات، به دنبال یه سری اهانت ها و گفتار ناشایست، اون جبهه‌ای که اهل ایمان مقابل این اتهامات باید بگیرن چیست؟ پیغمبر به این جمع جماعتی که الان پیرامون تو آماده هر گونه پاسخ دادن به این مطالبند و این نوع سخنان، به اینها بگو شما هیچگاه از مجاری ادب خارج نشید، شما هیچگاه اختیار زبانتون رو و دهانتون رو به شیطان ندهید. هر گونه با شما سخن گفتند، حتی در مبدع، در معاد، در منتها، اگر ایرادی دارند، شما پاسخی که با اونها میدهید احسن باشد. طرح این مسئله و این گفتگو بعد از این ایرادات خیلی نکته دارد. بعد از این ابهامات و ایرادات و اتهاماتی که وارد شده است، خداوند به اهل ایمان دستور مقابله احسن میدهد، گفتار حسن میدهد، که این خود یه نکته آموزنده عمیق است. حالا وارد آیه شریفه شدیم. اولا قل لعبادی، بگو به بندگان من. کلمه عباد به جمع عبد است. اونگاه اون یایی که به دنبال اون آمده است یا متکلم است، یعنی بندگان من، من خدا. این نوع اضافه دو گونه است، گاه اینجا جنبه تخصیص رو میرساند، گاه جنبه تشریف رو میرساند. گاه خداوند میخواد بگد عبادی، خب همه روی زمین عبادی هستن، یا عباده فتقون، همه تون به تقوا داشته باشید، همه تون خدا ترس باشید، همه تون گناه نکنید، گاه خداوند به شکل عام مطرح میکند، اینجا بیشتر جنبه تخصیص مطرح است. یعنی همه طور که بنده ما هست، به کی وابسته دیگه؟ شما خدا دیگری ندارید، رب دیگری ندارید، آفریدگار دیگری ندارید. اما گاه نه، سخن میاد بالاتر، جنبه تشریف است. یعنی خداوند دارد یه خصوصیتی بین خودش و جماعتی ایجاد میکند. اینجا به عباد الرحمن اونها که خلاصه آمدند و مستقره در اون صفات جلال و جمال الهی شدند، پناه رحمت رحمانیت حق آمده اند، اینها میشن عباد الرحمن، اضافه میشن به رحمان و یه شرافت و تخصیصی پیدا میکنند. این خودش بحثیست در حال شیء مضاف نسبت به مضاف الیه یه حالت شرافت پیدا میکند، یه حالت وقتی میگن این مال فلانیست، این خانه فلانیست، این میبینی خیلی از بزرگان راه در طول تاریخ رفتن، 1000 سال قبل 1500 سال قبل یه اشیایی از اینا حفظ کردن به خاطر شرافتی که در انتصاب به اون بزرگ میابد. خداوند گاه داره شرافت به خود نسبت میدهد، یا عبادی، این شمایی که بنده منید، شمایی که در خط ما آمدید، شمایی که اگر هر جا بخواید شما رو جدا کنید باز به ما متصل میشوید، شما که در پناه من هستید. یک شرافت و عظمتی به خدا از این سو به بندگان پیش میدن. خب حالا این بندگان خاص ما چه بکنید؟ یبول اللتی یا احسن، شما که میخواهید سخن بگویید احسن سخن بگویید. عجب دستوریست که خدا من در اینجا مطرح میکند. بگویا به دیگران همین دستور قبلا داده شده است به عمر گذشته و در اسلام بیشتر روی این مبحث تکیه شده است. عزیزان دوام گفتار نیک، سخن گفتن احسن که چند باب دارد سخن گفتن احسن. اولا این نکته روشن باشد، میدانیم که بیان و قدرت گفتگو و سخن در انسان یه مقوله بسیار پیچیده و عجیب است. خود زبان، امکانات زبانی، تسلط در زبان، استفاده و برخورداری از بیان، اینها از اسرار پیچیده وجود انسان است و از ظریف‌ترین امکاناتی است که خدا به بشر داده است و به دیگر موجودی نداده است. این که الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، اولین نعمت علمه البیان، اولین نعمتی که خدا به انسان مطرح می‌کند قوه بیان و طبیعی نابلی است که در نطق ما بروز پیدا می‌کند و خودش رو نشان می‌دهد. این امکان عجب امکانی است، امکان تکلم، اینی که انسان بتواند مجموعه خواسته ها و مافز ضمیر خودش رو در قالب کلمات و جملات بسیار ساده، بسیار طبیعی مطرح کنند و دیگران منتقل کنند. این انتقال مافز ضمیر از طریق زبان و بیان، این خودش مباحث عمیقی دارد. اما این گاهی این بحث نمیخواهم وارد مقوله فرعی بشم خدمت عزیزان، گاهی ابعاد مختلف زبان و زبانشناسی و لنگوستیک از جهات فنید به پیچیده یه رضیه مطرح میشن. خود دستگاه تکلم، اونگاه ارتباط دستگاه تکلم با مغز، با روح انسان، چه ارتباطات پیچیده خدا در اینجا قرار داده و ما چقدر میتوانیم از این بیان استفاده کنیم و از کلام استفاده کنیم. این امکانات گسترده‌ای که خدا در زبان قرار داده، اینی که میبینید گاه مثلا در شرع مقدس اسلام اون جمله رو نبی مکرم دارن که این من الشعر لحکمه و این من البیان لسحر. گاه شعر سراسر حکمت است و بیان سراسر سحر است. سحر و بیان، انسان با بیان میتواند خیلی کارها انجام بدهد. اون یک کارت رو گاز میکردن به تحریزان که مکرم گفتیم به حال اون امیر بخارا دلیه میکنه آمده است و سیده است به این مولتان و به این وضعیت خاص و چهار ماله عرضی میرسد که 52 نوع انگور اونجا بود با انگ‌های مختلف و اندام‌های مختلف خاص این انگورها و طبعا آثار بعد از انگور که هر جا انگور فراوان است و متأسفانه چیزهای دیگه هم فراوان میشود. با اون وضعیت خاص و زیبارویان اون منطقه امیر منصور سامانی نتوانست دل از اونجا بکند. ماند که ماند، آمده است یه اردو 2-3 ماه بزند تبدیل شد به سال آینده، 2-3 ماه بعد تبدیل شد به سال آینده، 3-4 سال امیر در اینجا مونده است. اینا موندن چگونه این آقا رو بشه؟ بخارا خالی است الان، به هر حال همه گونه احساس تعرض می شود، احساس خطر وجود دارد. ما چه بکنیم با این جناب امیر؟ دیگه چاره‌ای نداشتن جز متوسل به بیان و قدرت تکلم شدن و نفوذ سخن به بیان. گفتن جناب رودیکی شما بزنه بیایید، عبدالله رودیکی را صدا کنید مگر او بتواند کاری بکند. این شاعر بلند آوازه به تعبیر دیگر پدر شعر پارسی، این زاده رودک، آمد و نشست مقابل امیر سامانی، اونگاه شروع کرد به خواندن و گفتن بوی جوی موریان آید همی، یاد یار مهرمان آید همی. آقا تا که این کلام رو شروع کرد به اینجا که رسید میر ماو هست و بخارا آسمان، میر ماو هست و بخارا آسمان، ماو سوی آسمان آید همی. دیگه امیر سامانی تحمل نکرد، دیدن خنگ نوبتی را طلب کرد، اسب ید اسب تو نوبتش رو طلب کرد، پای موزه به پا نکرد، پا رو در رکاب نهاد، یک منزل که رفتن چهار فرسخ که رفتن، بعد کفش برای امیر بردن پاش کرد تا خود بخارا تاخت. بخارا از اسب زیر آمد، روی جوی مولیان آید همین، یاد یار مهربان آید همین. قدرت بیان در وجود انسان اسرارآمیزترین قدرتی است که خدا در بشر قرار داده است و از قوه تکلم و بیان خیلی میشه استفاده کرد عزیزان. ببینید تمام عداوت ها، تمام محبت ها از زبان منتقل میشود، از کلام منتقل میشود، از بیان منتقل میشود. خود انتخاب تعابیر این چه سرویس، همین جمله که اصخایی میکنم شما برحال بعضی از دوستان در باب این که خواستن خب نصیحت کنن موعظه کنن میگن آقا جان من چشم من بدان بنشین و بفرما و اون یکی دیگه یکی نیست با هم اینا. خب اینا قیامش چیز هرسه یه چیزها بنشین سر جان. اما چی میشه این چه قدرت بیانی است که خدا میده که این تعابیر مختلف میشه، یکیش محبت آور میشه، یکیش بی‌تفاوت میشه، یکیش نفر آور میشه. این چه امکاناتی است خدا در بیان قرار داده است. همه چیز رو با این بیان میتوان منتقل کرد و تصرفات انجام داد و خداوند به سادگی از این امکانی که بندگانش داده میگذره و توقعات در قبال این امکان وجود دارد. من جمله اینجا خداوند میفرماید که بگو به بندگان من که اینها سخن بگویند یه احسن، کلامی که پسندیده ترین سخنان است، انتخابگر باشند، بهترین جملات و کلمات رو مطرح کنند. حالا میدانید که به طور کلی ما در شرع مقدس اسلام اجازه سب نداریم، یعنی ما فحاشی حق نداریم بکنیم ولو به کافر، ولو به فاسق، ولو به ملحد. فلا تسب الذین کفروا، فلا تسب الذین کفروا، به کفار سب نگید، فحش نگید شما به کفار. ولا تسب الذین کفروا عدوا بغیر علم، اگر شما به اینها فحاشی کردی فیسب الله، اینها به شما نمیافتند، به جان خدای شما میافتند، اینها به رسول شما، به مقدسات شما اهانت میکنند، نه به خود شما. شما پلی میشید برای اهانت دیگران. ما حتی به کافر، به فاسق اجازه اهانت نداریم، اجازه سب و فحاشی زبانی نداریم. اینی که ما به سوء لب رو باز کنیم و زبان رو باز کنیم، یه جا دیگه خدا خیلی اجازه داده است به انسان ها که یک قدی صداشو بلندتر کنن، یک کمی جملات پرخاشگری بگوین، اون هم در باب ظلم است. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. عجیب است، خدا نمیپسندد، دوست ندارد. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، جهر بلند کردن، صداتو به سوء القول، به گفتار خلاص ناپسند بلند کردن، فقط در یه جا، اونم که بحث ظلم است، الا تظلم و دادخواهی. اگر کسی میخواد مقابل ظالم بیستد، تقاصش از ظالم بستاند و فریادش در قبال ظالم بلند کند بکند، و الا صدا رو در هر جا بلند کردن، کلمات ناشایست گفتن، این آنی نیست که پسندیده باشد. میبینید که خداوند سبحان در یه جای دیگر میفرماید که الیهی از عدل کلم و طیب و لعمل و صالح و یرفعه، به سوی الیه یفت عدل کلم طیب، اونی که به سوی خدا پرواز میکند و شما را میبرد کلم طیب است، کلام طیب است که به سوی خدا ره به آسمان میجوید، کلمات دیگر ره به بالا نمیجوید. الیه یفت عدل کلم طیب و الامر صالح یرفعه، و عمل صالح هی ترفیع میدهد شما را، هی بالا میبرد، هی شما را مقدم میدارد. در اونجا در سوره مبارکه نور، الطیبات الطیبین، الخبیثات الخبیثین، یکی از نظریه که وجود دارد بین مفسرین اینه که مراد از این طیبات و این خبیثات کلماته. کلمه طیب از آن انسانهای طیب است، کلمه خبیث رو بگذارید به خبیثات. شما چرا به زبان میآورید؟ شما چرا هر کسی هر چیز زشتی گفت یاد میگیرید و به زبان جاری میکنید و تکلم رو میکنید؟ اینا رو بذارید برای اهلش. بعد اونجا اون حدیث زیبای نبی به صحنه میآید. حالا من قبل از اینکه بتونم چه حدیث بخونم، صبح جمعه است و یه قدری خودمون رو مؤدب کنیم به آداب اسلامی و به آداب قرآنی و یه قدری چارچوب بیان رو یاد داشته باشیم و بدانیم به هر حال که چه باید بکنیم با این نعمتی که خدا به ما داده است. همین جمله رو توجه کنیم. رسول خدا فرمود مثل المؤمن مثل النحله، مثال مؤمن مثال زنبور اثر است. شد سرش شبه دارن، لا یأکل الا طیبا، زنبور اثر نمی خورن مگر طیب، مگر کافیزه یا میاد. اونچنان کار میکنند، اونچنان شتاب میکنند، خودش برساند به شهر ناب گلها، اینو بو کند، اونو بو کند، 500 هزار گل بو کند تا میخواد یکی رو اصلا تولید کند. چیکار میکنند؟ مگر هر گلی میخورند؟ نه، میدن دنبال بهترین منبع تغذیه میگردن، پاکترین، متحرترین، معطرترین شهرها رو پیدا میکنن، بیرون میکشن، تغذیه میکنن. مثل المؤمن مثل النحله لا یأکل الا طیبا. مؤمن که از هر کجا خودش تغذیه نمیکنه به جهت فکری، مؤمن باید منبع فکرش یه جای پاکی باشن، یه مطالب سالمی در گوش او وارد بشه، یه مطالب دقیق و عمیقی در مغز او و در ذهن او جایگزین کند. لا یأکل الا طیبا و لا یجلس الا على الطيب. زنبور عسل جز بر طیب نمی نشیند. هیچگاه زنبور عسل دو جایی که مگس نشسته کسی ندیده، اون مگس کجا می نشیند؟ اما زنبور عسل همیشه جاش با گل است، همیشه فکر بلبل اما آن است که گل شد یارش. این دنبال این رو داریاست. مؤمن این طور است. مؤمن رو خیلی جاها نمی شدید، خیلی مکانها اتقو نواز اتحن دورش نباید گشت که ما با دست ما برها تو لیستی وارد بشود، به دنبال اون ابهامی بیاید، اتهامی بیاید. مؤمن در مکانهای آلوده و مزنده اتهام پا نمی گذارد. لا یجلس و در مجالسی می نشیند، در محافلی می نشیند که به افتضایت در وجود او چیزی، نه که بکاهد شخصیتش رو. در حال فضولیست نکاستی. دو سوم ولا یخرج منه الا الطیب. خب این زنبور اصل وقتی اون فرآورده‌های عالی را می‌خورد، حساب دو دوتا چهار تاست، وقتی اون رو می‌خورد نتیجه چی می‌شود؟ لا یخرج منه الا الطیب، می‌شود اون اصلی که فیه شفاء للناس، می‌شود اون پدیده عالی و اون نعمت عظیم الهی و اون برکت خیر. مؤمن جز فرایند خیر ندارد، خیر میشنود، خیر میگوید، خیر تحویل میدهد. اندیشه های مؤمن وقتی در ذهن مؤمن نگاه میکنی، مطالب خوب و پاک وجود دارد، اصلوار، شیرین، داروی درد، به درد خور، پر اثر. اون که از مؤمن صادر میگرده اصله، چنین حالتی را دارد، چنین صفایی را وجود دارد. بعد یه جمله آخری هم دارد نبی مکرم که اذا وقعن، هنگامی که می نشیند علا ولی چوبی عودی می نشیند لم یفسرها. مؤمن هیچگاه به قصد تخریب جا پا نمی زند، هر جا پا می زند به دنبالش اصلاح میاد نه افساد. مؤمن به قصد فساد جایی نمی رود، همیشه به دنبال او سازندگیست نه تخریب، به دنبال ایجاد محبت است نه نفاره نه بغض. خیلی این حدیث قابل تأمل است. اون سیمایی که پیغمبر مکرم این اشعار رو بسیار زیباست جامید عبدالرحمن دارد که طیبات آن طیبین آمد، زد آن بهر زد این آمد، آنچه از کل حدیث رو نقل میکنه زمان گفت آن پیغمبر مکرم اسلام رسول خدا فرمود که مثل مؤمن مثل نحل است و تمام این خصوصیات رو در قالب شعر در آورده است. صفحه 75 است مطرح میکنه و خیلی زیبا از نبی آخر بیتش، از نبی آنچه صحت است این است، الخبیثات للخبیثین است، طیبات آن طیبین آمد، زد آن بهر زد این آمد. شأن مؤمن نیست که دنبال خبیثات بگردد، باید کلام مؤمن، پیام مؤمن، سخن مؤمن پاک باشد، پاکیزه باشد، تا روح متحر او چنین چیزی رو جذب و دفع بکند، چنین غذا بگیرد، چنین غذا رو به هر سفر بدهد. پس پیام عالی شریف اولا پیام محبت بود. خدا وقتی میخواست این توصیه را بکنه، به این نصیحت را بکنه، قل عبادی، این در ذهنمون باشد. جان برادر، موعظه بسیار چیز نافع و خوبی است، اما تا لعبادی خدا نگه موعظه اثر نمی کند. قل عبادی، بگو به بندگان خوب من چنین بکنید. اگر پیام موعظه باشد، باید اول زمینش آماده کنید. موعظه بدوی، موعظه ابتدایی، موعظه هنگامی که در آن بی مقدمه باشد، موعظه هنگامی که آداب و شرایطش رعایت نکنی، هنگامی که خلاصه اول روحیه طرف رو نسازی، در او اثر نمی کند. باید اول زمینه رو در طرف مقابل ایجاد بکنی. اونم چه زمینه خوب عجیب است. خدا می داند به حق قرآن اینا چقدر بکات عمیلی دارد، مخصوصا والدین مکرم ما سوجن باشد. قل عبادی، کی در این حرف می زند؟ خالق وجود و چه نیازی دارد خدا ما را به خودش منتسب کند؟ خدا دارد اول به ما و شما هویت میده، شخصیت میده، اون شخصیت را عبادی. شما میدونید به کجا هستید؟ به ما هستید. شما میدونید کی هستید؟ از مایی. قل عبادی، حالا که شخصیت پیدا کردید، حالا شما که با ما هستید، یقول الذی هی احسن. پس خواهش میکنم شما اینطور بگویید. خداوند سبحان در مقام وعظ و در مقام تربیت اول تشخص و شخصیت به مؤمنین میده، بعد اینها رو دعوت میکنن به این کار و اون کار. این خاطرتون باشه. هیچگاه خدا نکنن اگر میخواد کسی رو دلالت کنید، هدایت کنید، نصح کنید، ارشاد کنید، خدا نکنه که سر سوزن به شخصیت او تخریب وارد کنید. این حواسون و الا اثر معکوس است و الا ده ان کلومی فان اللوم اعراض. سرزنش نکن که سرزنش با واجب میشه به نتیجه معکوس میشه، زدی عمل میکنه. همیشه باید این اصول در ذهنمون باشه در مقام تربیت، اون شخصیت و اون هویت لازم رو به مخاطبمون بدیم، اونگاه حالا بیاییم و شروع کنیم به اون کار تربیتی را. خداوند با بندگانش چنین عمل میکنه که ما لیاقت این حرفا رو نداریم. ما که لیاقت این حرفا رو نداریم، خدا با ما چنین عمل میکنه. دیگران به حساب کار خود باید بدانند. خب فرمود بگویید احسن. حالا اینجا عزیزان اینو بدانید که دیشب مناسبت بود، مختصر اشاره کردم خدمت سروران گرامی به مناسبتی. خود این شیله گفتار خلاصه کار معرف شخصیت انسان است. به تعبیر امیرالمؤمنین المرء مخبوع تحت لسانه. تا انسان سخن نگفته باشد هیچ شخصیتش معلوم نیست. مخبوع خبر چیز نهان، یعنی جنج زیر زمین دفینه. المرء مخبوع تحت لسانه، شخصیت انسان زیر زبانشه. تا لب دوست این چیه نمیداره کی چی، اضافه کلمه فقط زهر. تا گفتی میفهمن که هست. تا مرد سخن نگفته باشه ای بهانه‌اش نهفته باشه. شما تا لب دستی گوشه نشستی میگن آقا چقدر معدم هم ممکن حریم هم برای تو بگیرن، اما تا لب وا کردی یه جمله گفتی که پس پیش کلاب معلوم نبود میگن بل کن آقا بی خود ما رضیت کردی که حالا صبح جمعه از تو بگیر نرامی کرد بزرگان نرامی کرد. خدای رحمت کنه دست های فلسفی میدن بود در زمان ایشان که برحال با این مجلسی و بارد شدیم با یک آقای بزرگی از عزیزان تهران دفته بودیم جای منطقه. یا خب به خاطر ما اول ورود ما مجلسی گرفتن و جمع و جماعتی اومدن جمعن رو این یه آقای با حیبت و جلالی آمدن نشستن به صدر مجلس و این دوست تهرانی ما نزدیک ما خیلی پاهای گوشتی داشت و خیلی بدن و دیگر بود. این به احترام این نزد آقا به این حیبت بزرگواری که دید پاها رو زیر خودش جمع کرد، دو زانو نشست و همینطور قرمز شده بود این بدنش رو اصلا نمیتونست تحمل کنه. اشاره که به ما چیزی بگو با آقا آشنا بشیم و اجازه بگیم پاهمون درست کنیم نمیتونیم. من گفتم که رو کردم با آقا، گفتم از آقا ما فلانی هستیم از تهران آمدیم نام و مبارک آقا با وجود شریف آشنا بشیم. دیدیم آقای حیبت یک مرتبه دست سینهش گذاشت گفت نوکر شما کلب چهارشنبه. ها اینو گفت این رو گفتم آقا خدا خفت نکنه کلب چهارشنبه ما رو کشتی که برام المرء مخبوع تحت لسانه اذا تکلم فقط زهر. تا لباس کرد مشخص شد کلب چهارشنبه است. مطلب این است میبینید یه استخوان، یه مش استخوان لب باز میکنه دور میآید، گوهر میآید، حکمت میآید، تکان میده، تأثیر اونچنان که بیانها رو به خودش جهاز میکنه، متوجه میکنه. این قدرت رو خدا داده که شخصیت با بیان منتقل میشه که انسان چی داره چه نداره. لذا حساسیت است عزیزان. حالا این همین حدیث، دنبال همین حدیث رو نشدید، یعنی تا اینجا شنیدید المرء مخبوع تحت لسانه. حالا ادامه این حدیث اینه، خوب دقت کنید. فرزن کلام هست نبعث است علیه حدیث المرء مخبوع تحت لسانه، انسان مخفی زیر زبانش. بعد به نمبر اون امام فرمود و زن کلامت، این چی؟ کلامت رو وزن کن. وقتی میخوای حرفی بزنی بسندش و زن کلامت و عرف فعل العقل، عرضه بده کلامت رو به عقل. همیز هیچ اینا فرایده است که باید درون انجام بشه، عرضه کن به عقل. فإن کان لله و فالله تتکلم به. اگر میبینی معیارهای خدایی را دارد قابل قبول است عرضه کن. و این کان غیر ذالک، اگر غیر از این بود من علی به تو میگویم، منی که استاد کلامم، منی که امیر بیانم، منی که به هر حال بیان و کلام از پستان بلاغت من نوشیده است و میخورد به تو میگویم فسکوت اولا، همان بهتر که زبان ببندی و چیزی نگی. اگر غیر از این بود ببند دهان را و هیچی نگو، کم دنیا و آخرت دلیه که چیزی نگوی، فسکوت اولا. حالا از باب این که وارد شدیم در این مقوله خدمت عزیزان، برای هشدار خودم و برای توجه خودم و خب دوستانی که در این جهت در حال آگاهی دارند و میخوان بیشتر آگاه باشند درز میکنم دو سه حدیث رو که قدری به قوه بیان و زبانمون و خطراتش بیشتر متوجه باشیم. یه قدری سعی کنیم آریان عزیزان واقعا کمتر حرف بزنیم، واقعا کمتر حرف بزنیم. سکلی که نه انداختن یه عیب دارد که ننداختن، وقتی انداختند 99 تایب دارد. ما اگر نگفتیم میگن آن ساکت بودن چیزی نگفتن آقا، اما اگر گفتیم و نتوانستیم حق بیان را ادا کنیم اونجا چی؟ اونجا خدا آزاری ما چی؟ خلق آزاری ما چه میشنن؟ رسول خدا فرمود ما رسول الله وجود و مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد ما. رسول الله يعذب اللسان بعذاب يا الله يعذب به شيئا من الجواري. خدا فردای قیامت زبان رو عذاب میکند به عذابی که هیچ کدام از اندام ما رو اون گونه عذاب نمیکند. فیقول ای رب، بعد خدا قدرت میدهد به این زبان با خدا سخن بگوید. فیقول ای رب عذبتنی به عذاب لم تعذب به شيئا من الجواري، خدا چی شد که ما رو عذاب کردی که دیگران رو اینطور عذاب نکردی؟ قال فیقال، آنگاه خدا میگوید در پاسخ خرجت لا اله الا الله، خرجت منک کلمتون، از توی زبان یک کلمه خارج شد، بلغت مشارق الارض و مغاربها، این کلمه رفت به شرق رفت به غرب، از تو منتشر شد، گفتن این طرف اون طرف، سینه به سینه منتقل شد، مستقیم منتقل شد. فسفک به الدم و الحرام، به سبب این کلمه تو که خونها ریخته شد، چه نوامیس به غارت رفت، چه اموال به تاراج رفت، اخذ به المال الحرام و انتهک به الفرج الحرام، چه نوامیسی به غارت رفت با این جمله تو. فبه عزتی لو عذبنک به عذاب لا اعذب به شیئا من جواره، عذابی می کنم به عزت به جلال خودم قسم که هیچ موجودی را به صف عذاب نکنم ای زمان. یک کلمه خارج شد، به تعبیر حدیث بلغت، رسید به شرق عالم، رسید به غرب عالم. حالا آثارش رو درست کنید. در جای دیگر دارد، حالا این حدیث مران از باب چه نکات دیگه هم دارد و لطیف است و نبوی خدمت عزیزان عرض میکنم. من اسبق وضوع بود، کسی که وضوعش را اسبق، اسبق اسباب الوضوع، یعنی شادابی وضوع. گاهی بعض از دوستان گلایه دارند از عدم حضورشون در نماز، میگن آقا ما در نماز خیلی مشکلات داریم، گاه برای خیلی چیزا که فراموش کردیم، اینا تو نماز یادمون میاد، پیدا میکنیم کلید کجا را، چک کجا را، صفحه کجا را. یکی از خصوصیاتی که در نماز حضور بیشتر به وجود انسان میبخشن اسباب الوضوع در روایات، یعنی اینکه همون مقدماتش درست انجام بدی، سنگ کم به ترازوی وضوع نگذاری، شنب شنب میزنی ها رو سجده پرت میکنی زنی الله آنجا، هیچ حضور نمیاد، اصلا اول دون کار مرخص است. اونی که در خود وضوع اول با ادب آغاز شود، همون میدونی کجا داریم وجود مقدس از جا قبل از فجر دستشون تو کاسه کردن که آب بردارن بریزن به صورتشون، دیدن آقا مون دست تو کاسه، دست اینو بزن آب، کسی جرأت نمی کنه بیاد جلو، بیان رنگ صورت رفته، عرق برد از صورت میریزن، دست تو کاسه مون دست. بعد اومدن آقا یا ابن رسول الله این چه حالیش، فهمدن به خدا اصلا جرأت اون ندارن که این آب رو به صورت بریزن، به این به خودم این اجازه رو بدم که مستقیم با خدا و آفریدگار با عظمت وجود سخن بگویم. خب بدم که با کی میخوای به صحبت، این مقدمشه، این اذن دخولشه، این وضو که گرفتی، این کارت رو دارن امضا میکنن بره ملاقات، و از همون وضو بدن با چه بکنی، از همون جا الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا، سپاس خدایا که این آب را موجب طهارت و وجود من قرار داد، و این آخه وقتی میره الحمدلله الذی، سپاس خدایا که این طهارت رو داد، اللهم اجعلنی، خدایا قرار بده من را من المتطهرین، و بعد تک تک اون آداب و اون خصوصیاتی که وجود دارد که خداوند توفیق اون بده، به صورت آب می‌ریزی، به دست می‌ریزی، چی بگی چی نگی، اون وضوئی که با شادابی با نشاط انجام می‌شود، یه اثرش طمأنینه در نماز است. کسی که اسباب وضوع دارد و احسن صلاته، به دنبالش چی اومد؟ حسن در نماز میاد، نماز نیک و ادا زکات ماله، اگر حق خدا در مالش حق خدا رو با شهامت پرداخت میکنن، کف و غضبه، غضبش رو کنترل میکنن و سرجنه رسانه، زبانش رو زندانی میکنن، زبانش رو در اختیار میارن و بذل معروفه، از معروف و افعال پسندیده هیچ کوتاهی ندارن و سقفر بزنده، اگر یک کمی همگاه می لغزن استغفار در گاه خدا می کنن و عد نصیحه لأهل بیتی و نسبت به اهل بیت علیه السلام و السلام نسبت به اهل بیت من پیغمبر دل سوزه، دارن امر اهل بیت دل می سوزانن و بر این خاندان نزدیکی بر خودش ایجاب میکنه، فقط استکمل حقائق ایمان، تمام ایمان در وجودش جمع میشه. و ابواب الجنه له مفتحه، در بهش از الان برای چنین انسانی گشوده است و این معطلی و پشت در ماندن ندارد. کان ابوذر یقول فی عزته، ابوذر در نصیحت هایی که آموخته بود از پیغمبر مکرم اسلام و به دیگران میگفت این بود: یا مبتغی العلم، ای کسی که دنبال چیزی و میخوای چیز بدانی و دانش بدانی و ترقی پیدا کنی، آگاهی پیدا کنی، یا مبتغی العلم، یا مبتغی العلم، ان هذا اللسان مفتاح كل خير، این زبان کلید تمام خیر هاست، با این زبان میشه به تمام خیرها رسید، مفتاح كل شر، و کلید تمام بدبختی هاست، مفتاح كل خير و مفتاح كل شر. فختم على فيك کما تختم على ذهبك و ورقك، گاه اختزا میکند که مهر بزنی بر دهانت، همان گونه که مهر میزنی به فراغ ناغذ که کشترش پرس میکنی که بیرون نمی پولا بریزم، همون بهتر که ببندی گاه چیزی بیرون نمیزن. زبان بریده به کنجی نشسته، صبح من بوکم به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم، زبان بریده به کنجی نشسته، صبح من بوکم به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. خدا نکنه فردا اجابت بگیم کاش خدای ما لال می بودیم به زبان نمی داشتیم. فراوان داریم از این ابواب، از این احادیثی که خلاصه این حساسیت و آمیان در لسان معصومین علیه السلام بازگو میکند و مطرح میکند. حالا بگم بان اینجا که این قضیه مطرح میشد بحث زبان، خداوند فرمود اینجا بگو به بندگان من که صحبت کنن علتی هی احسن، اینها احسن صحبت کن، گذشته از خود بررسی آفات زبان و مشکلات زبان، اونی که خدا در اینجا مطرح میکند اون بود ارتباط اجتماعی درست زبانی است، یعنی قولو للناس حسنا، با مردم سخنی گفتن، یه بخشش مربوط به حفظ خود ما و زبان خود ما مربوط به خود ماست، یه بخشش در بعد محاوره و ارتباط اجتماعی و قولو للناس حسنا، این زبان رو یه کانال و یه به اصطلاح پل ارتباطی درست با جامعه قرار دادن. و اینجا خیلی بحث، اینجا خیلی آداب عجیب وجود دارد. میدونید که از دستوراتی که ما داریم در اسلام دستور مداراته، مدارات، یه مداهنه ای داریم از اسلام، یه مداراتی داریم. مداهنه از ماده دهن میاد، دهن این که روغن، این میخ رو میخواد بکنه به این چوب، این چوب خیلی سفته نمیپذیرد این میخ را، چه میکنن؟ یعنی یه مقداری روغن میزنن، یه مقدار مرطوب میکنن، اونگاه چکش رو میکوبن این نجار محترم، میخ رو میزنن. این میگن مداهنه، یعنی اون حالت سختی به استحکاک سطح تماس و این شی رو گرفت، این مداهنه است. یه چیز دیگر داریم به نام مدارات، دارا یا نارا، نه این فشار رو نمیارد، این ضربه رو نمیزنه، اونقدر دور این قضیه میچرخد، اونقدر میگرده، فکر میکنه، بررسی میکنه، تا به شما دیگه این رو درست به این چون بزند و نیاز به اون کار هم نباشد. انبیاء الهی اهل مداهنه نیستند، اهل مداراتند. ما مأمور به مدارات جامعه هستیم. مداهنه سازشکاری است، مداهنه سازشکاری، سازشکاری در اسلام وجود ندارد. سازشکاری یعنی چی؟ یعنی شما شیء بالا را فدای شیء پایین کنید. ما به خاطر بعض از مصالحمون، از اعتقاداتمون، از اصولمون، از ناموسمون، از شرافتمون، از جوانمردیمون عقب نشینی می‌کنیم، پس این میشه، این میشه مداهنه. در ناموس انبیاء الهی مداهنه وجود ندارد. این اهل سازشکاری با کس نبودن، اما اهل مدارات بودن. مدارات چیه؟ مدارات آن است که انسان از حقوق شخصی خودش برای خیلی از مسائل عقب نشینی میکنن، از خدا مایه نمیدن، از خودش مایه میدن. اینو انبیاء اهلش بودن و اینو دستور دادن و مدارات را توصیه کردن. نحن و عاشر الانبیاء امرنا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض، ما انبیاء همونطور که مأموریم واجبات خدا را انجام بدیم، مأموریم با جامعه و مردم مدارا کنیم. برخورد اجتماعی برخورد مداراتی است، آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارات. حتی همان حالا این دو تا حدیث داریم، با این هم بگم که این بحث سخن و کلام نیک و این محاوره درست در گفتگوی اجتماعی به نظرتان به جای رسیده باشد. امام صادق در پیرامون این آیه شریفه قولوا للناس حسنا مثل همین آیه است، فرمود قولوا للناس کلهم حسنا، با همه مردم خوب صحبت کنید، استثنا نگذارید، مؤمن هم و مخالف هم، چه مؤمن هم چه غیر مؤمن هم، شیعه هم سنی هم مسلمانان و غیر مسلمانان با هم خوب صحبت کنید. اما المؤمنون فیبسط لهم وجهه و اما المخالفون فیکلمهم بالمدارات. با اهل ایمان خوب صورتتون رو باز کنید، نشانت بیشتر و لبخندی گوشه لب برال لبخندی باشد تا که میبیند آن برال وقتی وارد این موقعیت میشد این کار میشد وجودش نبازد ایمد که به احساس کند باشی و خورد کرده است مثلا این غذای مقابل اون سفیم سفر هم بچن و اما مخالفون و اما با مخالفین که برخورد میکنیم فیو کلم هم به مدارات با او هم با مدارات صحبت کن لجت زابهم الان ایمان. وقتی اینها این جازله برخورد را در تو میبینن خود به خود تو تبلیغ عملی کردی و این مهمه. فیل استهر من ظالک یکم فشرور هم هم نفسه و هم اخوانه المؤمنین. وقتی که این طور باشد این موجب اون می شود که خیلی از شراشون حتی کم می شود از تو از برادران ایمانی تو و از جامعه. اینو در گوش داشته باش. وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام و کام فیما معزه و فی وسیعته دارن حضرت به فرزندان که وسیعت می کنن حضرت باقر هم در یابون اینه پسرم عجب حدیثی سی حدیث این الاغله رائد و روح رائد راننده ناخدا کشتیبان این الاغله رائد و روح عقل باید رائد روح باشد در وجود انسان جان بر روح انسان و عقل باید هدایت کند. اگر هدایت مسیر عقل باشد مسیر درست تشکیل داده می شود و لعلم رائد و لعقل. خب عقل به تنهایی چطور می شود؟ عقل نیاز به دانش و علم داره که بهتر بتواند و لعقل باز علم راه نمای عقل می شود و لعقل ترجمان به علم. عقل انسان دانش انسان رو نشان میدهد، بازگو میکند برای دیگران. وعلم ان العلم ابقا، بدان علم باقی است، از بین نمیره، علم فنا ندارد، همیشه هست. و لسان اکثر حضرن، به اینجا وارد شدن، و لسان اکثر حضرن، ریخت و پاش زبان زیاد است فرزندم، ریخت و پاش زبان زیاد است. وعلم یا بنیه ان صلاح الدنیا به اظافرها فی کلمته. امام باقر میکنم پسرم بدان سعادت دنیا در دو کلمه است، و حذافی رها و حذافران تمام اطرافش. صلاح دنیا در دو کلمه است، اصلاح و شأن المعارش ملع و مکیال و سلسا فتنت و سلس و تغافل. بدان پسرم اصلاح شأن معیشت در برخورد با جامعه، اگر دو سوم اون به اصطلاح تفتن باشد، یک سومش تقافل باشد. گاهی در بعضی از این حدیث حتی عکس این رو داریم، یعنی دو سوم تقافل یک سوم تفتن. یعنی خلاصه کار در خیلی از مسائل همون حکایت اون جریان شهرزمی در نفع دوستان همون نوشتن آن بیت است که رئیس قافله را هم تقافل میباید که ناامید نگردن قاطعان طریق. ما نمیتونیم با مردم آقای اسلامی دو تو چار داشته باشیم. خدا میداند زندگی حرام میشه بر ما، دنیا حرام میشه بر ما، به گناه وادار میشیم اگر بخوایم دو چارتا، و اگر بخوایم به اون ظرافت به حسابگری عقلانی با جامعه و با مردم برخورد کنیم، از درون خانه و زندگی زن و فرزندتون بگیرید حسابیون تا اجتماع، نمیشه، امکان نداره. ما حداقل یه سوم نیاز به گذشت و تقافل داریم به تعبیر حضرت باقر صلوات الله علیه. اگر تقافل نباشه با این همسایه با اون همسایه با این پس نمیشه زندگی کرد. مدارا که یعنی یه سوم تقافل میخواهد. لأن الانسان لا يتغافل الا عن شيء قد عرفه و فهمه. انسان تقافل میکند از چیزی که میشناسش، میتوند تکانت براش بکند، میفهمد اینجا وظیفه تقافل است و تقافل میکند. حالا این حدیث جالبی است از وجود مقدس حضرت صادق صلوات الله علیه. چیزایی رو جمع کردن حضرت فرمودن خلاصه کار کمال العدل و المروه، کمال عدل و مروه انسان در هفت کلمه است، فی سبع خصال. کمال آقایی، کمال وجود انسان در هفت خصوصیت و هفت خصلت است، العقل و الحلم و تعقل و صبر. حلم به اون معنای کنروز ارز کردم که بعد صبر میاد. حلم یعنی اون پایداری حکیمانه، اون پایداری حکیمانه. و صبر رفق مدارای با مردم، سمت سکوت آگاهانه، و حسن خلق و مدارات. برگردیم با هم، هر چیز امام فرمود از این هفت چیز یکیش رفق بود، یکیش حسن خلق بود، یکیش مدارا بود. از این هفت تا سه تاش در خود با مردم به جامعه بود. از این هفت عنصر کمال و عوامل موفقی هم سه از اینها رو وجود ماده فساده از این مقوله مطرح میکنند. یا رسول الله قل بگو لعبادی به بندگان ما که با ما هستند درست صحبت کنند، بگو از این قدرت بیانی که خدا به اینها داده است میتوانند با یک کلمه آتش بپا کنند، میتوانند با یک کلمه آتش خاموش کنند. بگو آتش خاموش کن باشند، آتش افروز نباشند با زمانشان. یقول الذی یحسن، اینها قالب را قالب درست انتخاب کنند، اینها محتوای قالب را محتوای درست انتخاب کنند. کلام احسن آن است که هم قالبش درست است هم محتواش درست است. گاه ما این مطلب خوبی رو بخواییم بگیم اما قالبمون درست نیست، گاه قالب خوبه اما توش مثال دیگه نیست. فر احسن اون هر دوش درسته، هم لفظ هم معنا، یه اتحاد مبارکی سین لفظ و معنا. این شیطان ها ینزه ها بینه هم مراقب باشید سریعا به دنبال استفاده درست از سخن خداوند چی مطرح می کنن؟ اگر این کار رو نکردید از بهترین راه هایی که شیطان بین شما جدایی و نفار و بغض ایجاد می کند به شما رو فریب می دهد همین کلام است، همین گفتن هاست. فلانی این طور بکنه من می دانم چکار کنم، بذار ببینمش. فلانی این طور گفت حسابش خواهم رسید، با هم یک جمله تو منتقل شد، با هم یک کلام می بینه آقا جنگ مغلوب شد، شمشیرها از رو بسته شد. این تمام کار شیطان است. ان شیطانه ینزغ بینهم، شیطان نزغ میکند بین شما. کلمه نزغ به اون کارهایی که شیطان با ما میکنه خدا عجب تعبیراتی در قرآن ایجاد میکند، عجیب تعبیراتی ایجاد میکند. گاهی در قرآن داریم که و قول بگو پیغمبر اعوذ بک من همزات شیاطین، پناه میبرم خدا به تو از همزات شیاطین. کلمه همزات از ماده همز دیگه تحقیل سمار کارها سمار هست میشن در گذشته بود بیشتر، این انتهای چکمه نظامی های سوارکار در سوار نظام اتکه آنهای قرار میدادن، این ته پاشنی کفششون که اینا وقتی میخواستن اسب رو بزنن چه میکردن؟ یکی میزدن با اینا زیر شکمه اسب، این دیگه یو هم میرفته ها ارکب میکرد به اون شیعی که انتهای چکمه اتکه آهنی که زدن به اون مهماز بعد در پاسی میدید مهمیز، اون مهمیز میگن. همز از این ماده میاد، اون تحریک یک مرتبه و نابجا را همز میگوید. خدایا پناه میبرم از این که به تو پناه میبرم از این که شیطان یه مرتبه من رو یه تحریک میشه، یه جمله گفته میشه میبینید یه مرتبه تمام وجودتون به هم میپاشه، اصلا فکرتون به هم میپاشه، تصمیماتون به یک لحظه تصمیم میگیرن آقا سر میشه رو باز کردن فریده تو صورت آقا یه مرتبه تصمیم میگیرن اعوذ بک من همزات شیاطین، کار در شکم طرف میخوابد. هفته گذاشتم ماه گذاشتم پام دید در روزنامه اعدام شد رفت به کارش، یک لحظه همزات شیاطین، این همزه تحریک در لحظه تمام شد. خدا را پناه میبرم به تو که تحت تأثیرات این چنینی شیطان نباشم، رسول خدا میکرد. کلمه نزق در لغت همین معنا را دارد، وقتی که با اسب اون کار رو میکردند اون رو همز میگوین. خود کلمه خیلی اصخایی میکنم داره که معنا خوب در ذهن آیان بماند، چاره نیست با کمار اصخایی همز میکنم، که خود کلمه نظر در کلام عرب به معنا سیر کرده است. اعوذ بک من، اونجا اون رو فرمود، اینجا فرمود ان شیطان ینزغ بینهم، شیطان بدانید که شما رو یه این اولاغ رو میخوان راه بندازن، یه مختلف همون مار که دستش دارد یه هفته میجرد یه حیوان میکند. حواست رو باشد شیطان یه نفره این تو سلسه تو نگذارد در لبان من، این شیطانه یه هم زمو بینه هم شما یه تحریکات نابجا میکنن که بعد به خود میاد میبینید و آخه این چیزا خراب کردید. 20 سال 30 سال با این دوست رفیق بودید، در یک لحظه همه رو چکار کردید؟ لگر زدید پاشیدید. یه وقت یه چیزی این کارون گفتی که تمام زعرات 20 ساله زندگی رو حرومش کردی، فراموش میکنی هست تو رو فراموش فرام یه جمله گفتی مثلا آقا این که اومدی که پای شما رفتیم فال تموم شد دیگه، تو بیا درستش کن بعد از این، حالا به سفر ببر به نظر ببر کادو بخرم و چیزی درست نمیشه دیگه با این حرفا. گاه ببینید یه تحریک شیطانی، یک تمایل نفسانی کار رو به اونجا میکشه که دیگه نمیشه درستش کرد. و کان ان شیطان کان بالانسان عدوا مبینا، و شیطان دشمنی است بس آشکار برای انسان که به عدالت به شیطانی شیطنت ایش ادامه میدهد به شما حواستون جمع باشد. یا رسول الله بگو به بندگان من ربکم اعلم بکم، خدای شما آگاه به حالات شماست. لذا دوایی که خدا میدهد برای درد شما مناسبه. این یشع یرحمکم او این یشع یعظمکم. اگر خدا مشیتش تعلق بگیرد شما رو مشمول رحمتش میکنند. اگر خدا مشیتش تعلق بگیرد عذابتون میکنند. و ما ارسلنا که علیهم وکیلا. این قسمتش میذارم انشاءالله برای فردا. اما همین جزء اولش این جمله بگم مساحل تمام کنم خدمت عزیزان. فرمود اگر بخواهد شما را مشمول رحمت میکنند. اگر بخواهد شما را عذاب میکنند. حالا این ما میدونیم که مشیت خدا مبتنی بر چیست؟ بر حکمت الهی است. تمام صفات خدا زیرای آن حکمت است. خدا ناظر هست یا نیست؟ قدرت دارد یا ندارد؟ به بنده دلسوزی دارد یا ندارد؟ خب چیکار میشد سقف این اتاق شکافته بشه یک کیسه طلا بیاد پایین رو دست ما؟ مگه برای خدا کاری است؟ کاری ندارد. رازقیت خدا مبتنی بر حکمت الهی است. خداوند اگر دری رو بخواد باز کند با حکمتش باز میکنه در باب روزی. و این من عبادی لا مثله الا الفقر. پیغمبر بودم من یک بندگانی دارم توی مسلمون ها. اگر من موقعیت و قناع مادی بهش بدم ولا عقلیته لأفسد فی الارض. خودش تباه میکنه، دینش تباه میکنه، دنیاش تباه میکنه، دیگران رو تباه میکنه. قناع خدا با حکمت الهی است. همش رحمت خدا با حکمت اوست، عذاب اون هم با حکمت اوست. اما یه چیز دیگر من میخوام اینجا استفاده کنم. این یه شب خدا اگر بخواد یرحم کن شما این رو خدا برای کی دارد میگه؟ برای بنده ای که تمام وجودم رو ندامت گرفته است. عزیزان که باید بگیرن مطلب رو خواهند گرفت. من که تمام وجودم رو ندامت گرفته است، به تأثیر گرفته است، ولی بگم زلان تو نفسی به تجربت تو بجه اینو خدا برای من دارد میگه. این یه شب کجا می؟ کجا داری می؟ چرا سری در اون طرف بردی؟ چرا سری در پایین هم دفتی من به این سری بالاتر بگیر به طرف من بیام؟ اهلی شرف یا ارحم کن. هیچ مشکل نیست برای اون. تو اگر نشان بدهی، تو اگر رو کنی، اگر تو انا به الهی، هم صورت تو خدا می داند، این من با اتخاذ از نظامی قرآن میگم ها، تو اگر همین صورت تو این طرف پشت بیترن، برگر رو فقط رو تو به این طرف کن. تو فقط بنده من رو تو بکن به طرف من یرحم کن بدان آن به آن مشغول رحمت ما میده. هیچ فکر این نکن که خدا من دیروز چیکار کردم، پریروز چیکار کردم، در سال گذشته چیکار کردم، فلان عمل شنی آه آه. فکر این تو فقط رو تو ما بکن بنده من، بدان که ما هنگامی که دیدی تو به تمام وجود به سوی ما آمده ای و میخواهی بگوی خدایا آمدم که ببینم و آدم شدم. اگر تو با این شیر صادقانه از پرسته با من سخن گفتی و آمدی، بدان آن به حال اشراق خدا متوجه وجود تو میگردد و رحمت الهی شامل حال تو و قلم عفو بر جرائم کشیده میشود. این جایی تأمل ندارد. این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار اگر تو به شکستی بازاست اون طرف قضیه به این یشم یا عصب کن باز اون دارد براز جمع دیگه من میگن. یه مرتبه شما با خودتون نگید آقا ما که با این تسلطی که داریم در کلام و در بیان و ما که با این آشنایی که با این مطالب داریم، با این پولی که ما خرج کردیم، با این مجالسی که ما داریم، با این سرسدانی که ما داریم، با این محرم سفری که ما داریم، با این عشقی که ما به اهل بیت داریم، با این کربلای ما، با این عمره ما، با این حج ما که دیگه مشکلی نداریم. به این نشه یا عزم کن نکنید یه مرتبه خدا با خاطر اون دلی که شکستی فلان شب در اون تاریخ خدا با خاطر همون نگرد در از فردای قیامت بگن وقتی این بنده ضعیف من اومد پیش و گفت فلا این میشه این کار را گفتی ببخشید خدا شما را انشاءالله موزیک اونجا را دیگر حواله کنند. نکند خدا همونجا نگه دارد. به این یشه یا عزم کن از یک هم خدا فهمید این یشه اگر بخواهد یرحم کن دلهای رمیده را خدا چه کرد؟ جذبشان کرد. از این طرف فرمود این یشه یا عزم کن باز اینهای که ممکنه غرورشان بگیرم تعدیلشان کرد. عجب مطمئنیست، عجب مکنفیس. میخواد اون تعادل در روح و جان بندگانش رعایت شود. صبح جمعه است و صبح مغفرت الهی است. خدایا از درگاه با عظمت تو طلب میکنیم که همه ما مشمول اون قسمت اول، خدایا ما رو مشمول اون نشیت در رحمتت قرار بده. دلهای رمیده ما را به سوی حضرت خود متوجه بگردان. خدایا از اون انواری که برای بندگان خاص برای سلمان ها، ابوذر ها، مقداد ها، از اون انواری که به دل های اونها تابانیدی به این ظلمت سرای دل ما نیز بتابان. قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بگردن. خب صبح جمعه است و در این حال روز ختم این محفل محترم و انشاءالله ادامه این مطالب سوره مبارکه اسراء رو از فردا صبح در محفل بعدی که خدمت عزیزان خواهیم بود در خیابان بهار شش آدرس خواهم داد عزیزان، انشاءالله نظر مبارکتون انجام وظیفه خدمت خواهران و برادران بزرگان خواهیم کرد. خب صبح جمعه و متعلق به حضرت بقیت الله و از یه طرف هم ماتم جد بزرگوارش، من از یه جمعه بگم به استفاده کنیم. ظاهرن بعض مسائل به حضرت بقیت حضرت سید الشهدا رو خود امام زمان براش خیلی دیستن دست، بعض از مسائل رو خیلی دیست، یعنی همون شخصیتی که این طالب و بدن المقتول به کربلا داره گفت بعض از این مسائل دو رفتی آقا آقایی قیل فرام، مخصوصا یه مصیبت بوده که حضرت خیلی باسوز مدره میکنن اینو شب 11 میتی که شاندن فضلت عزیزان، اونم اون وقتیه که آقا لا اله الا الله این شخص زن کودک این طرف رو میکنه طرف آقا خبری شد دیگه صدای بنا قول بنا قول بنا قول بنا قول نمی آید از نسان طرف بار بزن فاصله دیگه صدای حسین نمی آید چی شده چه خبر شده اینا چشماش این دختر این طرف اون طرف یه مرتبه میبینم که برها دارد صدا میاد صدای سم هست به بابا میآید، اما وقتی که نگاه میکنن زیر راجبون میبینند ایان خونی میبینند میبینم هست میاد اما عقیل ندارد صاحب ندارد، اینجا بود که اون نازدانه گفت یا جناب علی عبد بابا، پدرم وقتی که به میلان رفت بالا به تشنه بود از صبح یه عبدی هم قطعه از شان آیا بالا به تشنه به شهادت رسید یا او را سیاه کرد صلی الله علیکم یا احمد بیتنم.